فرمودن که عرض به حضورتون که این نباید مصادره بشه. بعضیا من زمزمه‌هاش رو میشنوم، حتی بعضیا خیرخواهانه، یا شاید هم فکر میکنن یعنی تحلیل صرفاً جغرافیایی در واقع میکنن و میگن خب این یک واقعی است داره در عراق اتفاق میفته و غلبه جغرافیایی هم مال عراقی است، پس یه واقعی عراقی است، یعنی میان کاملا ملی برخورد باش میکنن. و مثال هم میزن، میگن خب فلانجا تو هند هم کملا مثلا یه واقعه هندیه، مثلا چک چک هم یک واقعه ایرانیه، یا مثلا فرض کنید اتفاقی که در شهر یاش رومانی هم اتفاق میفته یک واقعه رومانی. نه، این مقایسه غلطی است. اگه حتی حداقل یک در واقع تحلیل میدانی انجام بده و تحلیل ها جوری باشه که طرف بره تو میدان ببینه، میبینه از کشورهای مختلف ما آدم داریم اونجا، میبینیم که خودشو طرف از آفریقا، از نیجریه، از کشورهای دور رسونده، از کشور امریکا، از انگلیس، حتی وقتی میبینیم که ببینید هر کسی که حتی تو کشور خودش داره هم نوا میشه، یک راهپیمایی رو میندازه. ببینید وقتی ما یک راهپیمایی جاماندگان میگذاریم، این یک اتفاقی است که حالا درسته مثلا اون مبنا رو نداره، بحث شرعی رو نداره، اما هم نوایی رو داره، عنصر هم نوایی با این حرکت رو داره. حتی اگر تو انگلیس باشه، حتی اگر اون سر دنیا باشه، هر جای این اتفاق شروع بشه هم نوایی رو داره، عنصر گرد هم آمدن رو داره، یعنی اون جمعیت ولو به لحاظ فیزیکی جزء این جمعیت نیست، اما به لحاظ در واقع معنوی جزء این جمعیت باید حسابش بکنیم. و شاید در تعاریفی که تا به حال به لحاظ در واقع جمعیتی امروز مثلا در اون تعاریف نگوجه، اما در واقع باید ما این رو جزء این جمعیت محاسبه کنیم و بگیم خیلی خوب این هم جزء جمعیت اربعینه، لذا محدودش کردن به مرزهای خاص جفای در حق خودمون اولا و ثانیاً در حق این اتفاق بزرگه. و رهبری هم فرمودند که شاخصه تمدن اسلامی این ایمان، علم، اخلاق، مجاهدتی است که رهایی از تمدن ظالمانه باشه و این محدود به مرزهای یک کشور نیست، محدود در واقع این مربوط به همه انسان هاست، این در واقع این متعلق به همه انسان هاست. تمدن اسلامی به این معنا برای همه انسان هاست، هر انسان آزاده‌ای میتونه تو مرزهای این تمدن اسلامی وارد بشه، کما اینکه شما تو اربعین میبینید مسیحی ها و ایزدی ها داخلن، اقوام یهودی عراق و کشورهای دیگه داخلن، میبینید شما، من تصاویرشو دارم که اونجا دیده شدن. خب اینها نباید ما شخصی نگاه کنیم، اون طرف با باورش اومده، لذا ما باید به قول شما، به قول آقای دکتر و خیلی از بزرگان دیگه، نباید این رو ما محدودش کنیم به مرزها. شاید آسیب دیگری که بشه اسم برد قشری سازی این و در واقع این حرکت عظیمه، یه وقت نیفتیم به این که بیایم ترین ها رو توش مطرح کنیم، یعنی پوسته ها و چیزهایی که اصل نیستند جای اصل بنشینن. در علوم ادبی ما میگیم اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذات، اون چیزی که ذاتی نیست رو ذاتی بگیریم، انقدر به بلدش کنیم، مثلا بلندترین مثلا فرض کنیم پرچم، طولانی ترین مثلا موکب، اینها خوبه قشنگه، ولی یه دفعه نشه اینا اصل ما، یعنی رکورد ثبت کردن این اتفاقا یه دفعه نشه هم مقام مثلا آدم ها، اینها مثلا میتونه یه جری انحرافات درونی. حواسمون باشه، ببینید خود واقعه عاشورا، این سینه زنی ها رو در طول تاریخ نتونستن از مردم بگیرن، خود مقبره ابی عبدالله رو تعطیل کردن، دست بریدن، پا بریدن، ممنوع کردن، بمباران، همین اخیر صدام ملعون بمباران کرد، همین اربعین رو بعد از اینکه مرحوم آیت الله شاهرودی باز دوباره احیا کرد بعد از محدث نوری، باز دوباره چقدر کشتن زائرین اربعین رو، دیدن با کشتن نمیشه، اصولا هویت رو و فرهنگ رو با چوب و چماق نمیشه، نه جلوشو گرفت نمیشه فرهنگ سازی کرد. تو پرانتز عرض کنم، برمیگردم به این بحثم، اون کسایی که برمیگردن میگن که اسلام با زور اومد توی ایران، توهین به ایران و ایرانیست، فرهنگ رو با چوب و چماق نمیشه نه آورد نه برد، کما اینکه مغول اگه اینطور باشه بس باید ما الان فرهنگ اون مغولی باشه. چرا نتونست؟ مغول اومد تو ایران هضم شد، با اینکه سالهای متمادی تو ایران. پهلوی اومد هضم شد، اون چیزی که میخواست و نتونست اجرا کنه. آتاتورک در ترکیه نتونست لایسیزم رو اجرا کنه. الان ما میبینیم جوانهای آذربایجان الان تو اربعین قوقا میکنن، در علویون. من یادم رفت اسم ببرم از علویون در آذر. برمیگردیم به بحثمون. عرض کردم این نتونستن این عاشورا و فرهنگ و هویت عاشورایی رو از مسلمانان و شیعیان بگیرن. چه کار میکنن؟ نفوذ میکنن، تحریفش میکنن. شیعه انگلیسی میسازن، سنی امریکایی میسازن که میاد جریان رو از درون پوچ بکنه، یعنی رسم و رسوم واهی بسازه، باورها رو غلط بکنه، باورهای التقاطی درش ایجاد کنه. اینها رو ما باید خیلی مواظب باشیم، مواظب تفرقه باشیم. تفرقه بین عرب و عجم، تفرقه بین سنی و شیعه، تفرقه بین مسلمان و غیر مسلمان. همونطور که هممون قبول داریم و دکتر هم به درستی اشاره کردن، امام حسین شیعه نیست، امام حسین مسلمان ها هم حتی نیست. وقتی گاندی میگه من از امام حسین، از حسین مسلمان ها یاد گرفتم، یعنی امام حسین شخصیت جهانیه. یک نکته رو من عرض کنم و عرضم تمام. قهرمان ها و پهلوان ها یا هیروز که ما میگیم جمع هیرو در واقع در زبان انگلیسی، متعلق به یک فرهنگ دیگه نیستن. الان امروزه، حالا من نمیخوام مثال بزنم ولی اینجوری میگم که حتی اگر یک جوان نوجوان 10 ساله الان داره اینو میشنوه بفهم، الان کسی نمیاد به شما بگه مارادونای آرژانتینی چرا شما نگرانش بودی، چرا در مورد مارادونا حرف میزنی؟ چون او یه قهرمان فوتبالیه و وقتی قهرمان شد متعلق به همه میشه. وقتی شما یک قهرمان آزادی خواه جهانی داری دیگه نمیتونی بگی مال منه، مال همه است. لذا محدود کردن این هویت و یا در واقع تفرقه افکنی به واسطه این مباحث باید خیلی مواظب باشیم. آسیب‌های جدی است که خیلی خیلی تهدید میکنه این واقعه بزرگ.
متشکرم آقای اسفندیاری. با توجه به نقش برجسته انقلاب اسلامی در وقوع بیداری اسلامی، چه نسبتی بین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأثیرگذاری و کمک در پیشبرد اهداف بلند تمدنسازی نوین اسلامی و ارتباط اون با اربعین حسینی وجود دارد؟
ببینید، من در اراضی قبلی هم اشاره کردم، اون چیزی که شاید امروز ما اشاره میکنیم که واقعی عاشورا و امام حسین علیه السلام متعلق به شیعیان و یک قشر خاص و یک ملیت خاص و یک قومیت خاص نیست، به دلیل اون اهداف و آرمان‌های بلندی است که دارن. و اهداف چی بود؟ اهداف آزادی خواهی، هیهاد من نزله، به دنبال این هست که ظلم ستیزی بکنن. انقلاب ما هم به دنبال چی بود؟ و زمانی که حضرت امام در واقع اومدن و شعار انقلاب رو دادن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی بحث آزادی داره بولد میشه، بحث استقلال داره بولد میشه، بحث نه شرقی نه غربی هست، یعنی ما زیر ظلم و یوغ استعمارگران و ستمگران نخواهیم رفت. و واقعی عاشورا غیر از این نبود. و امروز اون اشاره‌ای که بنده داشتم، باید دقت بکنیم که ما هضم در صرفاً ظواهر نباشیم و بدونیم این حرکت برای چه چیزی داره انجام میشه. و امروز اگر اربعین شکل گرفته، ما به این زوار داریم خدمت میکنیم، خواستگاه این چی بوده و از کجا نشأت گرفت و خواستگاه انقلاب اسلامی چی هست. اینها یک آرمان رو دارن پیگیری میکنند و این آرمان رو اگر ما بشناسیم، اون موقع است که میتونیم در واقع بگیم فرقی نمیکنه. و اون جایی که اربعین داره اتفاق میفته، ما داریم جلوه نودوسی رو میبینیم، فارغ از هر رنگ و نژاد و ملیت و جغرافیایی. ما داریم کمک به هم نوع رو میبینیم، کاری به این نداریم که ایشون کی هست و چی هست، به همه داریم خدمت رسانی میکنیم، ممیزه نداریم بین افراد. و جمهوری اسلامی هم شعار دفاع از مظلومان، دفاع از آزادی خواهان رو داده و من فکر میکنم رابطه تنگاتنگی بین اینها هست و هر دوی اینها میتونن در واقع در یک مسیر باشن، کما اینکه در یک مسیر هم هست. و همینطور که جمهوری اسلامی از تهدیدهایی داره رنج میبره و به هر حال خیلی ها دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن یا از مسیرش منحرف بکنن، در واقعی اربعین هم فکر میکنم همون تهدید وجود داره و به همون نوع در واقع افراد میان به سمت اینکه بخوان اون رو هم نفوذ بکنن و بخوان از اون مسیر اصیل خودش اون رو منحرف بکنن فکر میکنم هر دو اینها در یک جهت، اگر بتونیم این نقاط اشتراک رو خوب شناسایی بکنیم و روی اونها تمرکز بکنیم و هدایتگری داشته باشیم. من باز هم اشاره میکنم این که ما میگیم در واقعه اربعین سرمایه گذاری بکنیم، در واقعه اربعین توجه بکنیم، به معنای دخالت مستقیم نیست. ما باید این رو به دست خود مردم بسپاریم. ما فقط نقش هدایتگر، پشتیبان و تسهیلگر رو نسبت به این رویدادها داشته باشیم و بتونیم در واقع، حالا حرکت‌های زیبایی هم که اخیراً داره انجام میشه طی چند سال اخیر، بحث جاماندگان، بحث شیرخوارگان، بحث اینا، حرکت‌های خوبیه که فکر می‌کنم اینها میتونن با هم یک شبکه در واقع مفهومی و معنوی رو ایجاد بکنن و در این راستا ما گام برداریم.
خیلی متشکرم آقای شفیعی. جناب عالی هم در جمع‌بندی بفرمایید با توجه به شرایط فعلی و وضعیت کنونی چشم‌انداز آثار و برکات اربعین حسینی علیه السلام رو چگونه می‌بینید؟
خب من نمیدونم چقدر فرصت داریم.
دو دقیقه.
بله. خب سعی میکنم جمله در واقع عرایزم رو با یک جمله زیبایی از مرحوم علامه حسنزاده آملی خاتمه بدم. ایشون فرمودن که ظهور صغرای حضرت بقیه جمهوری اسلامی در واقع ظهور صغرای حضرت بقیت الله هست و بین الطلوعین حکومت جهانی امام زمان. این اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد و مدل و الگوی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی و صدور انقلاب به کشورهای مختلف و نتایج اون که ما در کشورهای مختلف می‌بینیم و تعاملات امروز جمهوری اسلامی و در واقع ارتباطات جمهوری اسلامی امروز با کشورهای مختلف و اتفاقی که داره رقم می‌خوره بین در تعاملات در واقع ایران و عراق، دو کشور در واقع برادر که در واقع بازیگران اصلی واقعه اربعین هستند، در واقع چه به لحاظ جمعیتی چه به لحاظ در واقع میزبانان اصلی این داستان، نمیخوام بگم بازی در واقع هویت رو مصادره کنم، ولی میزبان اصلی هستن به لحاظ جغرافیایی. این اتفاق داره اینجا شکل میگیره و شکل گرفته. این اتحاد یک تمرین هست، یک تمرین و تلیعه ظهور است، همونطور که مرحوم علامه بزرگوار فرمودن، و این تمرین باید استمرار داشته باشه. یعنی یک بار این انقلاب شکل گرفته، حالا در مقاطع مختلف زمانی مردم باید جمع شدن، بسیج شدن برای هدف مشترک و تشکیل جامعه ایمانی رو تمرین کنن. و این اربعین شاید به شما عرض کنم میتونیم بگیم یکی از بهترین نمونه‌های تشکیل یک جامعه ایمانی و یک آرمان شهر کوچکی بود که داره اتفاق میفته. شما در اربعین میبینید مردم از همه چیشون میگذرن، از همه مال یکی از در واقع عزیزترین چیزهایی که ما داریم، مردم از مالشون میگذرن در راه خدا، یک جامعه آرمانی رو تشکیل میدن. برای چی؟ برای هدف قدسی. این یکی از در واقع تلیعه ظهور و مقدمه انشاءالله جامعه آرمانی زمان و تمدن اسلامی در زمان ظهور آقا
انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. یک بار دیگر فرا رسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا میشه.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته اید. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبد حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پیشاپیش فرارسیدن اربعین حسینی رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز همراه با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. اما همینک ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای امیرآبادی، رئیس ستاد جاماندگان اربعین. آقای امیرآبادی خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. اربعین حسینی رو به محضر شما تسلیت عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای امیرآبادی. فردا قرار هست راهپیمایی در تهران برگزار بشه. عزیزانی که جا موندن از زیارت کربلا و راهپیمایی به سمت کربلا بفرمایید، اطلاع رسانی بفرمایید در این باره که این راهپیمایی چه هست، در کدام مسیر و چگونه انجام خواهد شد.
بله، عرضم به حضورتون که من مزین کنم ابتدای کلام رو به سلام بر حضرت عبدالله صلی الله علیه و آله. کربلا یک سهم جامانده نشد این اربعین، تا به رهنه می روم سمت بغضم بشکنه.
بله.
امسالم به خاطر ویروس منحوس کرونا خیلی از این عاشقان حضرت عبدالله از زیارت اربعین جا موندن، که ما هم جز به این جا مونده ها. مقناطیس عشق امام حسین علیه السلام دلهای شکسته جاموندگان رو از همه اقصا نقاط عالم به سمت خودش جذب کرده و روز اربعین شاهد جوش و خروشی هستیم برای عرض ارادت خدمت امام بزرگمون از همه عالم. ایران بزرگ هم به نوبه خودش در این جوش و خروش و در این عرض ارادت هر ساله پیش قدم بوده. امسال هم مثل سالهای گذشته مردم قطعا این عاشقان عظیم حضرت ابوالعبدالله روز اربعین نمیتونن ساکت بنشینن، مخصوصا که امسال و سال گذشته به خاطر کرونا جا موندن و این جاموندگی داغی به دلها گذاشته. با توجه به عملکرد خوب امت عزادار شیعه و ایران که تونستن تا ایام محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به برپایی موکب‌های عزا و مجالس عزا بپردازن، امسال هم انشاءالله خیلی عزاداران امام حسین علیه السلام در یک حرکت عزادارگونه در روز اربعین از میدان آینی امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برای زیارت حرکت خواهند کرد، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی. البته در این باره هم خدمت عرض بکنم، از امام هادی علیه السلام روایتی نقل شده که فرمودند اگر کسی حضرت عبدالعظیم حسنی در ری رو زیارت کنه، مانند کسی که مرقد امام حسین علیه السلام رو در کربلا زیارت کرده باشه. ما که جا موندیم انشاءالله میخواییم برات کربلامون رو از حضرت عبدالعظیم حسنی بگیریم. محورهای پیاده روی و خدمتون اطلاع رسانی بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
مسیر شماره یک که مسیر اصلی از میدان امام حسین علیه السلام خیابان 17 شهریور شروع خواهد شد و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی منتهی خواهد شد.
بله.
مسیر شماره دو از میدان جمهوری میدان 9 دی حرکت آغاز خواهد شد و با گذشتن از بزرگراه شهید کریمی و خیابان فدایان اسلام به حرم حضرت مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی خواهیم رسید. در مسیر شماره سه شروع حرکت از حرم مطهر امامزاده حسن علیه السلام خواهد بود، از خیابان امین‌الملک خیابان قزوین و در انتها به حرم مطهر منتهی خواهد شد. در مسیر شماره 4 از باقرشهر عزاداران امام حسین علیه السلام در روز اربعین حرکت خواهند کرد، خیابان رجایی از پل شهید آوینی و حرم مطهر، و در مسیر شماره 5 بزرگواران و عزاداران حسینی از جاده ورامین میدان معلم به راه ورامین به سمت حرم مطهر امامزاده عبدالعظیم حسنی حرکت خواهند کرد انشاءالله. فقط توصیه هایی میمونه جناب آقای جمعی عزیز در رابطه با این پیاده روی، همونطوری که همه مردم حتما رعایت پروتکل های بهداشتی رو خواهند کرد، اما خالی از فایده نیست که اینجا یک بار دیگه تاکید بکنیم که رعایت فاصله های بهداشتی و جلوگیری از عدم تجمع، اون توصیه‌ای که ما به موکبداران عزیز داشتیم و اینجا مجدد یادآوری می‌کنیم این است که موکبداران عزیز که خیلی امسال پرشورتر از سال‌های قبل یا تعدادی از موکبداران جا موندن، می‌خوان این عرض ارادت رو تو همین مسیر انشاءالله به نمایش بگذارن. ما به این عزیزان عرض کردیم که حتما مواد تغذیه اگر برای نظر رو نیاز دارن حتما به صورت بهداشتی و بسته‌بندی شده توزیع بکنن. نسبت به سالهای گذشته اندازه توزیع مواد غذایی به صورت تنظیم بشه که مردم نیاز به تجمع نداشته باشن. از اون سمت هم عرض بکنیم به مردم محترم که از هر چیزی که تجمع آفرین هست سعی کنن بپرهیزن، به اندازه کافی و بیش از اندازه کافی این نوکران حضرت ابا عبدالله در این مسیر به خدمت رسانی انجام خواهند داد و در خدمت این بزرگواران خواهند بود. استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده در مسیر در دستور کار قرار گرفته، با توافق به صدور کرونا انجام شده. تمامی مسیر توسط خادمان اهل بیت به خدمت رسانی بهداشتی انجام خواهد شد. مسیرها از ساعت 7 صبح حرکت آغاز خواهد شد و همزمان با نماز ظهر، بعد از نماز ظهر که موکب‌ها شرایط قرائت نماز رو فراهم می‌کنن، چون سال‌های گذشته با واحدهای مردمی تماس مکرر شده بود که شرایط نماز در این مسیر نیست، اما موکب‌داران محترم امسال هم از اینجا تقاضا می‌کنیم ازشون و با عزیزانی که در ارتباط بودیم ازشون خواستیم که شرایط نماز رو فراهم بکنن و قرائت زیارت اربعین در فضای باز با رعایت فواصل اجتماعی و فواصل بهداشتی انشالله انجام خواهد شد.
آقای امیرآبادی، فاصله عزیزان در این راهپیمایی با توجه به تدابیری که اندیشیده شده در واقع فاصله خواهند داشت، چگونه خواهد بود خود راهپیمایی؟
این راهپیمایی به واسطه تکثر مسیرهای رسیدن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی و با توجه به فواصل زمانی حرکت، اول اینکه ما توصیه میکنیم عزیزان سعی کنن تو فواصل زمانی متعدد وارد بشن که به پیک شلوغی نخوره. معمولا پیک شلوغی ساعت 10 صبح میشه. اگر بتونن یا زودتر راه بیفتن یا یه خورده دیرتر راه بیفتن این پیک شلوغی رو تجربه نخواهند کرد. البته که عرض بکنم همه چی به رعایت زائران پیاده بستگی داره.
خود عزیزان باید رعایت کنن.
بله باید رعایت بکنن و موجب انشالله یک زیارت دست جمعی بزرگ رو فراهم بکنن.
بله.
من یه خبری هم به موکبداری محترم از همینجا عرض بکنم.
مختصر بفرمید.
بله. بعد از این موکبداری محترم موفق به جذب مجوز از ستاد مرکزی و نهادهای امنیتی نشدن. اگر صدای ما را از همینجا میشنوند میتونن با مراجعه به سایت و تارنمای www.jamande.com مراجعه کنن و اونجا با ثبت درخواست خودشون ما مجوز رو براشون ثبت بکنیم. و در آخرین جمله که
خطرسازنده
باشه، شرکت همگانی در پویش بزرگ سلام بر حسین است.
بله.
که در سایت salamhussein.com مردم میتونن سلام خودشون رو ثبت کنن از افغان و جهان که انشالله در این روز اربعین
خیلی متشکرم. ممنونم آقای امیرآبادی، رئیس ستاد جاماندگان اربعین، شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان گرامی، میان برنامه 40 دیدار در این لحظه تقدیم به شما میشه.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنم. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین.
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و میروی منزل به منزل تا 40 دیدار. منزل به منزل تا 40 دیدار.
امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: مفضل، اگر میخواهی خدا را در عرش زیارت کنی، برو کربلا حسین را زیارت. اگر میخواهی با 124,000 پیغمبر مصافحه کنی، برو کربلا حسین را زیارت.
اینجا بهشت سرخ بدن های بی سر است، اینجا نگار خانه گلهای پرپر است.
او بود و امام صادق علیه السلام. شنید که فرمود به خاطر ترس زیارت مزار حسین علیه السلام را ترک نکن، هر که زیارت او را ترک کند حسرت خواهد خورد. کلام بعدی امام شوق زیارت را در عمق جانش شعله ور کرد: دوست نداری خدا تو را یکی از آنها قرار دهد؟ آنها که برایشان دعا می کنند، پیامبر، علی، فاطمه و همه ائمه علیهم السلام.
اینجا از قتلگاه شهیدان راه هست، اینجا مزار قاسم و عباس و علی.
باور بفرمایید روایات فضیلت زیارت امام حسین بهت برانگیزه، باور نکردنیست.
کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، کربلا
رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. اجر 1000 عمره و حج در طواف توست، ای مروه و صفا به فدای صفای تو.
کربلا ای تجلی انوار عالم، تربت پاک قبر گل فاطمه حسین.
شادی و سروری که تا قیامت ادامه دارد به ازای هر روزی که محبوس و مغموم باشد. حوریه‌ای در برابر هر ضربه اگر او را پس از حبس بزنند، با هر دردی که می کشد 1000,000 حسنه می گیرد، 1000,000 گناهش را می بخشند، 1000,000 درجه بالایش می برند. همنشین رسول خداست تا وقتی که از حساب فارغ شود. حاملان عرش با او مصافحه می کنند، می گویند بخواه هر چرا که دوست داری بخواهی. پرسیده بودند اجرش چقدر است؟ کسی که برای زیارت حسین علیه السلام به زندان بیفتد. امام صادق علیه السلام اینطور جواب فرموده بود:
کربلا ای سلام خدا بر حریم تو، من هستم زائر سینه چاک قدیم تو. این باشد روزه قربت صبح و شام ما، با خاکت دشت آغشت خون امام ما. کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، کربلا ای بهشت محبین.
فرارسیدن اربعین حسینی رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد، مجله تحلیلی خبری.